بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 72 سطر 3. ولما تمسکوا بمثال البناء والبناء هدمنا بناءهم علیهم بأن مثل المجعول للشیء و حاله کفیء. گفتم که شیء ممکن هم در حال حدوث محتاج است به علت و هم در حال بقا، و گروهی مقابل ما هستند معتقدند که فقط در حال حدوث احتیاج هست و در حال بقا احتیاج نیست. ما ثابت کردیم که در حال بقا و حدوث هر دو احتیاج هست، البته بعداً دلایلمون رو ارائه میدیم. خصم ما به مثالی تمسک کرده که ما میخواهیم اون مثال رو رد کنیم، یعنی تمسک او به این مثال رو رد کنیم و بگیم مثال به نفع شما نیست، بلکه مثال بر علیه شماست، یعنی خلاف قولتون نتیجه میده. لذا تعبیر مرحوم سبزواری اینه که اون بنایی رو که برای استحکام کلام خودشون آوردند، ما اون بنا رو بر سر خودشون خراب میکنیم. یعنی اینطور نیست که فقط جوابشون رو بدیم، جواب میدیم و اون جوابی رو که و اون استدلالی رو که تراشیده بودن بر علیه خودشون قرار میدیم، یعنی ازش استفاده میکنیم نفع خودمون. من قبل از این که این رو شروع کنم توضیح بدم، در جلسه گذشته یه مطلبی داشتیم که من توضیحش رو عرض کرده بودم، ولی حالا بد نیست که از این مباحث گفته بشه. عبارت مرحوم سبزواری این بود: و به وجه بعیدن که قطع نظر عن ذاتیات شیئیت الماهیه حیث لا تبقى تلک الماهیه. تشبیه کرده بود رفع معلول به واسطه رفع علت را، تشبیه کرده بود به رفع ذات به واسطه رفع ذاتیات. همونطور که اگر ذاتیات رو رفع کنیم ذات رفع می شود، همچنین اگر علت رو برداریم معلول هم برداشته می شود. این تشبیهشون کرده بود، اما ادعا کرده بود که به وجه بعید، یعنی تشبیه رو تشبیه بعیدی قرار داده بود که من توضیح دادم وجه بعید رو، ولی حالا نوشته رو به دست من دادن که یکی از بزرگواران در شرحشون در درسشون دیگه نمیدونم این مطلب رو گفتن. مطلب بد نیست، فکر میکنم توضیحش رو بدم خوبه. مطلبی که گفته شده اینه که وقتی ما جنس و فصل رو که ذاتی هم کنار هم میذاریم، نوع که امر سومی درست میشه. پس نوع مغایر میشه با جنس تنها با فصل تنها، اگرچه مغایر نیست با مجموع این دوتا، این دوتا تفصیل نوع هست نه مغایر با نوع، ولی نوع مغایر است با هر یک از این دوتا، مغایر با جنس، مغایر با فصل. پس از اثبات جنس و فصل نوع که امر سوم ثابت میشه. اگر بخوایم تشبیه رو بعید قرار ندیم، باید تشبیه کنیم بحث وجود رو به همین بحث ذاتیات و اینچنین بگیم. همانطور که از آمدن جنس و فصل مقایری که عبارت از نوع است حاصل می شود، همچنین از آمدن وجود علت مقایری که وجود معلول است درست می شود. اگه اینطور بگیم تشبیه بچه بعید نداره، چون از آمدن چیزی مقایرش درست شد، از آمدن جنس و فصل مقایرش که نوع است درست شد، از آمدن علت مقایرش که وجود معلول است درست شد. وقت تشبیه میشه قریب نه بعید. اما ما در ذاتیات و ذات این چنین میگوییم، از آمدن ذاتیات ذاتی که مقایره است درست شد، از آمدن وجود علت وجود معلولی که مقایر نیست درست شد. اونجا میگیم مقایر هست، اینجا میگیم مقایر نیست. تشبیه میشه بعید. چرا وجود معلول مقایر نیست از وجود علت؟ چون ربطه به وجود علت، مقایر نیست. ظهور وجود علت مقایر با وجود علت نیست. پس این تشبیه میشه تشبیه بعید. اگر ما میتونستیم وجود معلول رو مقایر کنیم با وجود علت، تشبیه قریبی بود. میگفتیم اثبات جنس و فصل سببند برای ثبوت مقایری که نوع است، و اثبات علت سبب است برای مقایری که معلول است. ولی نمیتونیم بگیم مقایری که معلول است، چون نمیتونیم بگیم تشبیه میشه تشبیه بچن بعید. خب تشبیه بچن بعید که تشبیه خوبی نیست، باید تشبیه رو تشبیه کنیم به بچه قریب. چی کارش میکنیم؟ که همین تشبیه تشبیه بشه منتها به بچه قریب. بحث رو اثبات نمیبریم. دقت کردین من وقتی بیان میکردم کلمه اثبات رو تاکید داشتم. نمیگیم اثبات جنس و فصل مستلزم ثبوت یک مقایر است. تا انتظار داشته باشید که بگیم اثبات علت هم مستلزم ثبوت یک مقایر است، بحث رو بریم تو نفی. میگیم نفی ذاتیات مستلزم نفی ذات هست، همونطور که نفی علت مستلزم نفی معلول است. اینجا دیگه تشبیه میشه قریب. وقتی بحث رفت رو ثبوت، از اثبات دو شیء سومی که مقایره درست میشه. وقتی بحث مقایر و عدم مقایرت پیش میاد، وقتی بحث رفت رو نفی دیگه به مقایر کار نداریم. ذاتیاتو که برداشتید، ذات برداشته میشه، همچنین وجود علت رو بردارید، وجود معلول برداشته میشه. خود مرحوم سبزواری هم دقت کنید گفت حیث لا تبقى تلک الماهیت، در عینی که شباهت رو بعید دونست بحث رو بود رو نفی که از این طریق قریبش کنه. یعنی گفت حیث لا تبقى تلک الماهیت، یعنی اگر شما قطع نظر کنید از ذاتیات ماهیت باقی نمیماند، پس اگر قطع نظر کنید از علت معلول باقی نمیماند. دیگه اصلا بحث رو مقایرت و امثال ذلک نبود. اینم توضیحی است که در اینجا داده شده، توضیح بدی نبود، من خواستم عرض کنم.
میشه اینجا رو
میشه
چه میگه که
توی خط مفتر کجا؟ اینم مکان بعیدن لنه کل واحد من علت الفایلی بلت الفایلی مفید من وجود
میشه جهت وجود فاضل ماهیت فاضل.
بله اینم من اشاره داشتم میسین که در جلسه گذاشته که اونم ماشه خوبیه. حالا علاهل به بچین بعیدیشون گفته، خودش هم توضیح نداده منظورش چی بوده. وقت مدرسین و شارحین هر کدوم یه چیزی بزنیشون رسته گفتن، بعیدم نیست همه گفته ها درست باشه. همه به گفتار درسته، یکی اونجوری بچه بعید رو توضیح داده، یکی اونجوری توضیح داده، همه شن انشالله درسته.
نتیجه این شد که بعید بودنش به خاطر اثباتشه، ولی در توضیح از نفی استفاده،
از نفی استفاده شد. اینطوری میشه دیگه. حالا عبارت پیش من هست، نوشتن به من دادن، نمیخوام عبارت رو بخونم، ولی فلبود و فی بچه شبن نه تشفیل اجسم نهایت الایجاب بل نهایت السهل، همونی که توضیح داده. جنس و فصل تنهایی مغایره با نوع هست. با هم
مفهومیه؟
بله، اصلا خودشون مفهومی هست. اصلا جنس و فصل که وجود خارجی ندارن، وجود ذهنی دارن. تو وجود ذهنیشون هم تعریفشون کنید، جنس عبارت هست از ما به اشتراک، نوع ما به اشتراک نیست.
وجودش مغایرت، وجود علت و وجود معلول هم مغایرت مفهومیه. این هم دوتا مفهوم با مغایرت.
نه، مفهوم که مسلم مفهوم وجود که مسلم مغایر نیست. اشتراک معنوی در
مفهوم وجود علت و مفهوم وجود معلول مغایرند.
مفهوم وجود ها
مغایر،
اضافه کنید بله، اون علت و معلول مغایرند، نه وجودشون. وجود مفهومش در همه جا یکیه، از قائل به اشتراک معنوی وجودیم، ولی خارجاً وجودها رو متفاوت ببینیم، ولی در مفهوم متفاوت نمیبینیم. در خارج هم گفتیم ذاتشون متفاوت نیست، مرتبهشون متفاوته، اینو قبلا داشتیم. حالا اینم یک نظری بود که من خوندم، بدم نیست، خواستید خیلی دقت کنید، اشکال کنید، ابی نداره، یه توجیه دیگه برای ما بچه بعید میاریم. خب اینو دیگه رهاش کنیم، بریم سراغ بحث خودمون. قائل اینه به این که شیء ممکن در حدوث محتاج است نه در بقا، نمونه نشون داد، نمونه نشون دادن و گفتن این نمونه واقع شده. و ادل شیء بعدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، این که ما میگیم در بقا احتیاج حاصل نیست، ما یه مورد پیدا کردیم که این عدم احتیاج واقع شده، این بهترین دلیل است برای این که احتیاج در حالت بقا نیست. مثال زدن به بنا که بنایی را می سازد، این بنا در حدوث به این بنا احتیاج دارد، در بقا احتیاج به این بنا نداره، حتی اگر بنا هم بمیره این بنا برپا می مونه، احتیاجی نداره. این رو مثال زدن. حالا مرحوم سبزواری میخواد این نمونه رو که ذکر کردن باطل کنه، و نه تنها باطل کنه، حتی ثابت کنه که در بقا هم احتیاج هست، که درست بر علیه خود مستدل تموم بشه. نه فقط ثابت میکنه که دلیلتون باطله، بلکه ثابت میکنه دلیل شما نشون میده که هم در حدوث احتیاج هست هم در بقا احتیاج هست، یعنی نتیجه میدهد قول ما رو. ابتدا مرحوم سبزواری ممکن رو تبیین میکنه که ممکن یعنی چی، و با اون تبیین مشخص میشود که ممکن همونطور که در حال حدوث احتیاج به علت داره، در حال بقا هم احتیاج داره. ابتدا این بیان میکنه که یه بیان کلیست، کاری به مثال نداره، کاری به مثال این مستدل و خصم نداره. بعد از بیان این مطلب کلی به این مثال میپردازه و مثال باطل میکنه. پس در قسمت اولیه که ما از عبارت مرحوم سبزواری داریم، شما دنبال مثال نباشید، یه مطلب کلی رو داره بیان میکنه که مدعای خودشه. میگه شما علت رو به منزله شاخص بگیرید، معلول رو به منزله سایه بگیرید. این شاخص وقتی رو به آفتاب قرار داده میشه، یه سایه‌ای به وجود میاره. بعد حالا ما رابطه سایه رو با شاخص نگاه میکنیم، شاخص رو بردارید سایه محو میشه، شاخص رو بذارید سایه حادث میشه، شاخص رو بچرخونید سایه میچرخه. یعنی چنان این سایه تابع اون شاخص است که هر جور که شما شاخص رو قرار بدین، سایه به همون جور قرار میگیره. و این وابستگی سایه به شاخص رو نشون میده و وابستگی باعث میشود که این سایه هم در حال حدوث محتاج به شاخص باشد، هم در حال بقا محتاج به شاخص باشد. هیچ وقت بی نیاز نمیشه، بلکه وابستگی جزء ذاتشه. به همین ترتیب شی که معلول است به نسبت به علت به منزله شی از نسبت به شاخص. همونطور که شی تابع شاخص است کاملا، یعنی حتی حدوثاً و هم حدوثاً هم بقاءاً، این معلول هم تابع کامل است برای علت، هم حدوثاً هم بقاءاً. این یه مطلب کلیه، کاری به مثال اونها نداره، داره حرف خودش رو تقویت میکنه با تشریح به شی و شاخص. بعد که این مطلب تموم میشه، مثال بنا رو میاره و جواب میده. پس در قسمت اول شما به بنا و بنا کار نداشته باشین. در قسمت اول عبارتی ایشون در قسمت اول میخواد مدعای خودش رو تأکید کنه، تأیید کنه با یه تشبیه. بعدن میره سراغ مثال، میفهمد در بنا و بنا هم اون قاعده ای که ما گفتیم، یعنی تبعیت معلول از علت هم در حال حدوث هم در بالا حال بقا، این در مثال هم این قاعده که ما گفتیم جاریه. بیان مطلب اینه که میخواد من این عبارت رو بخونم اونجا که میخوام مثال رو تبیین کنم تا بر علیه خصم تموم بشه، اونو بعدا توضیح بدم. نه، هنوز ما به استدلال بر مدعای خودمون نرسیدیم. تقویت کرد مدعاشو، با تمثیل میشه تقویت کرد؟ بله، اونا با تمثیل استدلال کردن، ما با تمثیل میخوام تقویت کنیم. حالا بعدا استدلال هم میکنیم، یقینی میکنیم مطلب رو، فقط به تمثیل تنها اکتفا نمیکنیم. تمثیل منظور مثال ها، نه تمثیل یعنی تمثیل منطقی که از جزئی به جزئی پی بردن، اون اینجا نیست. صفحه 72 این سطر سوم. ولما تمسکو به مثال البناء والبنا، چون خصم ما تمسک کردن به مثال بنا و بنا که من توضیحش عرض کردم، هدمنا بناءهم علیهم، ما بنایی رو که ترتیب داده بودن و ایجاد کرده بودن خراب کردیم، ویران کردیم علیهم، بر خودشون ویران کردیم. به انه، به این صورت، مثل المجعول لشی کفی این. میدونید کلمه مثل وقتی میاد این طرف مثل میاد، اون طرف دیگه با تکرار بشه، مثل هم کمثل نارن، اونجا هم تکرار میکنه، این مثل هم کمثل نار. اینجا میگه مثل المجعول شی کفی این، بعد خودش تفسیر میکنه، ای کمثل الفعل شاخص. مجعول میشه معلول، شی میشه علت، مثل معلول نسبت به علت مانند مثل فی از نسبت به شاخص. یعنی به جای اون مجعول فی رو بذارید، به جای اون شی شاخص رو بذارید، اون وقت این مجعول برای اون علت میشود مانند فی برای شاخص. همونطور که فی تابع شاخص است، معلولم تابع و وابسته شی است. مثل مجعول لشی، این لشی متعلقه به مجعوله، مثل مجعول لشی و حالهو، عطف گرفتم بر مثل، حالهی نخوندم، حالهو خوندم. مثل مجعول لشی و حالت این مجعول نسبت به شی مثل حالت فی از نسبت به شاخص. است همونطور که حالت فعل نسبت به شاخص تبعیته و وابستگیه، همچنین حالت مجهول نسبت به علت تبعیت و وابستگیه. فإنه تبع محض له، یعنی فإن الفعل در فعل توضیح میده، شما این توضیح رو باید توی مجهول هم بیارید. فإن این فعل تابع محض است، له یعنی لشاخص. تابع محض یعنی چی؟ یعنی این سه تا خصوصیت داره. خصوصیت اول یحدث به حدوثه، خصوصیت دوم یبقا به بقایه، خصوصیت سوم که عام یدور و معه حیث و مدار. حادث می شود این فعل به حدوث شاخص، باقی می ماند این فعل به بقای شاخص، یدور و این شاخ این فعل با اون شاخص هر جایی و هر صورتی که شاخص دور بزنه، به هر صورت که شاخص دور بزنه به همون صورت این فعل دور میزنه، یعنی کاملا وابسته است. اگر کاملا وابسته است فرقی بین حدوث و بقا نیست، در حدوث هم وابسته است، در بقا هم وابسته است. پس در ماننفی معلول هم در حدوث علت میخواد و وابسته است، هم در بقا علت میخواد و وابسته است. مدعا رو ایشون گفت، بیانم کرد. حالا از این ولبنا شروع میکنه به دفع کلام خصم، حالت جواب دخل مقدر داره. دخل مقدرش اینه، یعنی اشکال مقدر. اشکال مقدر اینه که چطور شما حکم کردید به اینکه معلول در حال بقا محتاج به علت است، در حالی که ما پیدا کردیم بنا رو که معلول بنا هست ولی در حال بقا محتاج به بنا نیست، فقط در حال حدوث محتاج بود که بنا حادثش شد، در حال بقا خودش باقی است، لازم نیست که بنای او را باقی نگه دارد. جواب میدن میگن که بنا علت شد برای حرکات بدن خودش، ولی چون به وسیله این بدن اون آجر و سنگ و گچ و امثال زالشتم گرفته بود، علت شد برای حرکات اونها، یعنی حرکت آجر علت بود برای حرکت دستش. بعد چون دستش آجر گرفته بود، پس بنا علت شد برای حرکت آجر. حرکت آجر و قرار دادنش در جای خاص علت شد برای شکل خاصی که مثلا این آجرها دیوار بسازن یا این آجرها سقف بسازن، که این حرکت که به نحو خاص انجام گرفت آجرها رو به نحو خاصی منظم کرد. این آجرها به نحو خاصی منظم شدن دیوار درست شد، اون آجرها دیگه به نحو خاصی منظم شدن سقف درست شد. پس حرکت دست بنا، خود نفس بنا علت شد برای حرکت دستش، حرکت دستش علت شد برای شکل خاصی که این مساله پیدا کردن، شکل دیواری یا شکل سخفی.
این آخریه علت موعد باشه، این آخریه یه علت هرکی باشه اشکالش رو پیش میاد که بعدش که حرکت دست نیست اون شکل پس نباید باشه.
همون وقتی که حرکت دست انجام گرفت، حرکت به نحو خاص بود، وضع به نام به وضع خاصی رو درست کرد. این وضع معلوله، اون شکل معلوله.
معلول حقیقیه یا
اعدادیشه؟ حالا اصلا ما در کل جهان علت حقیقی داریم یا نداریم، این در آخر بحثشون اشاره میکنه، در آخر همین بحث که همه اینا علتشون خداست. ولی فعلا ما داریم علتهایی که به ظاهر علت به حساب میان داریم ذکر میکنیم. حالا این علتهای واقعی هن یا علت واقعی خداست، اون بحثیست که بعدا اشاره میکنیم. شما در همین حد که این باعث شد، این حرکت باعث شد که آجرها جا به جا بشند وضع خاصی پیدا کنن که وضع دیواره، یا جا به جا بشن وضع دیگری پیدا کنن که وضع سخته. حالا این علت موعد موجد هر چی حسابش میکنی، ما الان فعلا بحث در این نداریم که علت موجده یا موعده، نسبت به وجود که علت موعده، نسبت به شکل باید ببینید علت موعده یا علت موجده.
هیچ کنون از این چهار تا علت مادی و سوری و فعال و فاعلی نمیتونه باشه، فرضاً از این که تامه باشه دیگه، درسته؟
فاعلی که هست،
فاعلیه،
بله، بنا علت فاعلی بر حرکت دستشه.
فاعلی روی بوسد داره میگه
حرکت دستم، حرکت دستم باعث حرکت آجره، چون حرکت به نحو خاصه قرار گرفتن آجران به نحو خاصه. تا اینجا روشن دیگه؟ هنوز مطلب تموم نشده ها، اون چی چی ما میفهمید من میگم تو آینده. فاعلیت میشه میگه درست؟ چرا؟ چرا فاعل؟ چرا بنا رو علت تعریف علت فاعلی؟
فاعلی جا به جای مساله هست قبول، ولی بنا علت فاعلی بنام هست؟
نه، بنا علت فاعلی شد برای حرکت دستش. حرکت دستش باعث شد برای حرکت آجر، علت شد برای حرکت آجر. چون حرکت خاص بود، وضع و حصول آجر در مکان هم شد خاص، چون حرکت خاص بود، پس آجر هم در یه جای خاص قرار گرفت و شکل از اینجا تولید شد. اعدادی بگیرید، من که نمیگم چی بگیرید، هر چی اسمش میگید، بله، حالا هر جور میگیرید. بالاخره داریم بیان میکنیم که سبب هست، سببها رو داریم درست میکنیم. بعد این بنا باقی میمونه، این شکل باقی میمونه، بنا و شکل باقی میمونه. این معلولش چیه؟ استحکام آجر باعث میشود بقای شکلو. اگر این آجرها مستحکم نبودند، مثل آب بودند، این شکلی که درست میکرد باقی نمیموند، حفظ نمیشد، زائل میشد. اما چون این آجر استحکام داشت، این شکل باقی موند. پس ملاحظه کنید، علت حرکت شد بنا. تا وقتی حرکت باقی بود، بنا باید باقی باشه، ولی حرکت قطع میشه. علت شکل حرکت خاص دست بنا بود. تا وقتی حرکت خاص دست بنا انجام میشد، شکل داشت حادث میشد. علت بقای شکل چیه؟ علت بقای شکل استحکامه. تا وقتی استحکام هست، این شکل باقی است. استحکامو بردارید، مثلا خشتی باشه، خیسش کنید، گل بشه، استحکامش برداشته میشه، شکل از بین میره، دیوار میاد پایین، بنا فرو میریزه و شکل از بین میره. حالا اینو توضیح میدم. پس تا اینجا روشن شد که ما علت داشتیم برای حرکت حدوثن و بقاهن، علت داشتیم برای شکل حدوثن و بقاهن. اینطور نبود که جایی باشد که علتی نباشد. فقط حرفی که در اینجا مطرحه اینه که علت حدوث شکل یا بنا حرکت خاص دست بنا بود، اما علت بقا استحکام بنا بود. علت ها فرق کردن، یعنی علتی که در حدوث دخالت کرد حرکت بود، علتی که در بقا دخالت کرد استحکام بود. به تعبیری دیگه علت محتسب با علت مبقیت دوتا شد. و اینو قبلا گفتیم ما معتقدیم که در حال بقا علت میخواهیم، اما معتقد نیستیم که علت در حال بقا باید همون علت در حال حدوث باشه. اینو بیان کردیم، گفتیم گاهی از اوقات علت مبقیه همون علت محدثه است، گاهی هم علت موقعیه فرق میکنه با علت محدثه. ما در صدد این نیستیم چیز اثبات کنیم علت موقعیه همون علت محدثه است، چون در بعضی جاها اینچنین نیست. ما در صدد این هستیم که ثابت کنیم هم علت موقعیه میخوام هم علت محدثه میخوام، حالا این دوتا میخواد یکی باشه میخواد دوتا باشه.
میتونیم شکل ریزی رو با خود شکل جدا کنیم؟
شکل احداث شکل شما اسمش رو بزنید شکل ریزی.
همون لحظه هم که شکل، مثلا این لحظه که بنا کارش تمام کرده ساختمون که روبی میشه، این لحظه نمیشه روبی این آقا علت بنا. بله دونه دونه رو ایشون رو هم گذاشته، فرقی زانه بود.
علت حرکت، علت حرکت، حرکت آجر و علت شکل یافتن این دیوار حرکت بنا بوده، علت حفظ این شکل استحکامه.
از همون ابتدای کار
استحکام، از ابتدای کار علت بقایه. اگر این آب رو میچین رو هم دیگه یا گل رو هم میچین بند نمیشد، شکل از همون اول حادث نمیشد. استحکام هم باعث شد که این شکل با حرکت بنا به وجود بیاد، هم باعث شد که باقی بمونه. به وجود آمدن این شکل به وسیله بنا بود، ولی در همون هینی که به وجود می آمد باید حفظ می شد، از همون هینی که به وجود آمد و بعدش باید حفظ می شد. این حفظ رو هم برای پیسته کنه.
علت حادثه اینجا همون علت
موقعی
هست؟
نه، علت حفظ، علت حفظ استحکامه. حفظ در لحظه اول و حفظ در لحظه بعدی. علت حفظ استحکامه.
لحظه اول حادث شد، یه لحظه حادث شد، بعد باقی مون دیگه بازم هم استحکام شد هم حدوث هم.
یعنی حدوث، حدوث شکل با استحکامه؟
من دیگه
استحکام تنها، استحکام تنها اثر داره. حرکت باعث شد که استحکام، حرکت باعث شد که شکل درست بشه، استحکام باعث شد که این شکل در لحظه، لحظه بعد از حدوث باقی بمونه.
نه آقا، دو تا علت حدوث داریم، دو تا علت بقا داریم. حرکت دست بنا یک علت حدوث بود و بقا، یه علت حدوث بقا جدید بازیجه شد.
حرکت دست بنا، حرکت دست بنا فقط علت حدوث بود، اصلا در بقا دخالت نداشت.
میبرد، یعنی از زمانی که شروع شد هم آن داشت میبرد میذاشت، اینا همه تو همون لحظات بقا هم باز به اون
بقا هم به خاطر استحکام، بقا به خاطر استحکام. ببین حدوث مربوط به استحکام نیست. بنا میتونه شکل حادث کنه ولی این شکل باقی نمونه. بنا میتونه آب رو هم بذاره شکل درست بشه.
تصرف ما همه حدوث داره میشه. یه حدوث شما دو جده. ما همه حدوث همون لحظه اول به شکل تحقق بیاد، یعنی حدوث. شما در مراحل تحقق این شکل به طریق حدوث بکنید. لحظه اول به شکل کامل شد یعنی حادث شد.
یعنی اگر گل رو هم میچین شکل درست نمیشد، درست میشد باقی نمیموند. ولی اگه مستحکم آجر رو هم گذاشت شکل درست شد و باقی موند.
معلول واحد اینجا؟
بله.
یه معلوله؟
معلول چه شکله؟ بله، منتها حالت حدوث داره، حالت بقا داره. حدوث این شکل به وسیله حرکت دست بنداست، ولی بقایش به خاطر استحکامه. بقا از همون لحظه اول شروع میشه.
شکل دفعی بدونیم نه تدریجی. استاد من با فقط شکل رو کل ساختمون رو در نظر میگیرم،
ولی
این منظور شما نیست. شکل یعنی همون که بذار اونجا.
بله شکل یعنی منظورتون این که حالا این آجری که گذاشتی اینجا یه شکلی دادی، یه وضعی برای آجر درست شدی و وضعی به این آجر دادی، این وضع باقی میمونه. حالا شکل شما نگی، شکل شما میخواد، من گفتم دیوار، شما چون میبینید دیوار در حادث میشه، فکر میکنید وقتی دیوار کلش حادث شد از اون به بعد بقا شروع میشه. نه اینطور نیست، بقا از همون اولی که آجر رو میذاری شروع میشه، منتها شکل دیوار بله شروع
میشه.
بقای وزن، بقای وزن، حالا اسمش رو نزدیک شکل بزنید وزن. البته شکل ها، من به خاطر مباشرت با شما میگم، شکل شکل بیت نیست ولی شکل هست. شکل آجر که اینجا قرار داده شده این شکل هست، نتایج شکل بیت نیست. ما همین شکل آجر و همین وضع آجر رو میگیم حادث شد و باقی موند. روشن مطلب؟
شکل های متعددی است که بنا درست شد.
بله، هر شکلی و هر وضعی که انجام شد یه شکله، این شکل حادث که میشه از همون لحظه بودش باقی میمونه. بقایش وسیله استحکامه. حدوثش وسیله حرکته. پس علت محتسب و علت موقعیت فرق کرد، عیبی هم نداره فرق کنه. ما اهمیت نمیدیم به اینکه علت محتسب و موقعیت دو تا سیاهی کیست. اون چه که برای ما مهمه اینه که ما در حال بقا علت میخواییم، اما این علت همون علت حدوث است یا علت دیگر است اون برای ما مهم نیست، چون هر دو جورش میتونه باشه.
اون
که
بقا
وجود نداره تو قسمت اولش
نبود،
یعنی
میگفتن که
اول یکی باشه همون علت حدوث، همون علت بقا باشه، اونا گفتن ممکنه این قسمت بوده، اینو داشتن انکار میکردن که علت محتسب و علت مبقیه باشه. خود همون علت مبقیه. نه این نبود، اختلافی نبود. اختلافی نبود، میگفتن علت مبقیه نمیخوایم اصلا، نمیگفتن علت مبقیه باید علت محتسب باشه، اصلا اینجوری نمیزدن، میگفتن ما اصلا علت مبقیه نمیخوایم. والبنا ليس علتا موجدة. بل حركات يده علل موعدة لاجتماع لبنات ولخشان. بنا علت موجده بنا نیست، علت حركات يدش علت موعده است. لاجتماع لبنات، لبنات جمع لبنه است، لبنه یعنی خشت، اخشام این چوبها. و ذالک الاجتماع علتون لشکل ما، این اجتماع هم علت شکلی خاصیه. خب تا اینجا شکل درست شد، حادث شد، حالا چی باعث می شود که باقی بماند؟ ثم بقا و ذالک شکل فیها، در این لبنات و اخشام، بقای شکل در لبنات و اخشاب معلول یبوست و استحکام این خشت و اخشابه. اگر سیلان داشت شکل باقی نمیموند، چون سیلان ندارد و خشک است، یابس است، شکل باقی میمونه. این یبوست هم مستند به طبیعت آجره، طبیعت آجر یابسه، طبیعت خشت یابسه، مثل طبیعت آب نیست که سیال باشه. پس دقت شدین پشت سر هم علت آمدند، پشت سر هم علت آمدند، معلول خودشون آوردن تا بالاخره بیت حادث شد. بعدم بقای بیت به توسط استحکام آجره، که استحکام هم به خاطر طبیعت آجر، طبیعت آجر میشه علت استحکام، استحکام میشه علت باقی موندن شکل.
اگر ما علت ها رو پشت سر هم بدانیم برای علت و علت علت ها، اگر علت و علت نیست نباید این علت هم باشه. پس ما علت رو نباید علت هم دیگر بگیم، علت اول علت دوم رو آورد بگیم، نه علت اول علت دوم چیزی دیگه است. اگر بخوام مستند به همش بکنیم
بله، فرمای شما اشکال شما اشکال خوبیه، ولی خود مرحوم سبزواری جوابش رو داد، منم اشاره کردم رد شدم. منتها علت این که اشکال شما پیش آمد این بود که من اشاره کردم توضیح ندادم، حالا اشکال شما باعث شد که من توضیح بدم. ایشون چرا گفت علت موجده نیست، گفت علت موجده است؟ برای این که اشکال شما پیش نیاد. شما میفرمایید اگر علتهایی در طول هم واقع شدن اون معلول آخر موجود باشه، تمام علل سابقه باید موجود باشه، قانون اینه دیگه. اگر چیزی علت شد برای دومی، دومی علت موجوده شد برای سومی، سومی علت موجوده شد برای چهارمی، وقتی چهارمی موجوده اون ستای قبل باید موجود باشن، هیچونشون نمیتون از اون برن. این در علت‌های موجوده است. اگر علت موجوده بود اشکال شما وارد بود، که اگر اون استحکام یا بقا حاصل است باید تمام علل قبلی هم حاصل باشن، حتی حرکت ید بنا باید حاصل باشه و ادامه پیدا کنه، اینجور باید باشه، که قانون در علت در سلسله علل اینطوره که اگر اون آخرین معلول موجود بود تمام علل قبلی همه باید موجود باشند، ولی نوبت به این معلول نمیرسه. این قانون در علل موجوده است. در علل موجوده است که اگر اون موجود باقی بود باید تمام علل وجود که قبلا بودن همه موجود باشه. در علل ماده لازم نیست، پدر علت ماده است برای فرزند، در حدوثش نقش داره، در بقایش اصلا نقش نداره. یعنی فرزند بعد از پدر باقی میمونه، به خاطر اینکه پدر علت موجده نبوده، پدر علت ماده بوده. علت موجوده خداست، اگر خدا از من بره همین از من میگرد. ایشون هم گفت، گفت این بنا علت موجوده نیست که انتظار داشته باشید در طول بنا باقی بماند. علت موجوده است، علت موجوده که باشه فقط در حدوث دخالت میکنه، در واقع کاری نداره. من علت موجوده نیست بلکه علت مایده هست، اینو خوندم رد شدم، توضیح ندادم، شما اشکال کردید. تو اشکال خوبی بود، هم جواب داشت، همین که باعث شد من برگردم توضیح بدم. ول مؤثر الحقیقی لیس الا الله جل شأنه. ببینید آخر سر مستند کرد این بقا رو به یوست یا به طبیعت، فرقی نمی کنه. پس دخالت داد قوای خود آجر رو، قوای خود گچ و سنگ رو، اینا رو داره دخالت میده. این قوا، این قوا مظاهر قدرت خدا، این قدرتی که تو بازوی ماست مظهری از قدرت خداست. یعنی خدای قادر قدرتش رو تنزل داده، این تنزل رو داده به عقل، یه قدرتی عقل پیدا کرده که تنزل قدرت خداست. عقلم قدرتش رو تنزل داده به نفس، نفس یه قدرتی پیدا کرده که قدرتش تنزل قدرت عقله، نفسم تنزل داده به طبیعت، طبیعت قدرتی پیدا کرده که قدرتش تنزل قدرت نفسه. پس همه اینها که در جهان هستن، تمام قوا، طبایع، قدرت ها، همه تنزل قدرت خدا. وقتی که قوه داره کار میکنه، چون تنزل قدرت خداست پس قدرت خدا داره کار میکنه. به همین جهت گفتن تمام آنچه در جهان واقع میشود به قدرت الهی واقع میشود. ولو مباشر این کار قدرتی است از تنزلات قدرت خداوند، ولی در واقع قدرت خداست که داره همه کارا رو انجام میده. پس همه قدرت ها درجات قدرت خدا و مراتب قدرت خدا هستن. بنابراین اگر این طبیعت داره این بنا رو حفظ میکنه، بگو که خدا داره این بنا رو حفظ میکنه. ول مؤثر الحقیقی لیس الا الله جل شأنه. تو حاشیه هم همین مطلبی که من عرض کردم گفته. بله.
اینجا نفس و عقل و طبیعت میشه عقل حقیقی، مؤثر حقیقی یا
نه؟ اینا مؤثر حقیقی هست
یا معدد
میشه؟ نه، مؤثر حقیقی، همه مؤثر حقیقی میشن. نایبه، من حالا تعبیر به نایب میکنم، نایب قشنگ، حرف قشنگی نیست، توضیح هم میدم چرا قشنگ نیست. نایب فاعل میشه فاعل، شاگرد نجار نایب نجاره، ولی اره نایب نجار نیست. شما اره رو نمیتونید بگید فاعل، ولی شاگرد نجار رو میگید فاعل. به تعبیر خواجه میگه فرق است بین در باب علل، فرق است بین واسطه و ابزار و آلت. واسطه فاعل حقیقیه، آلت فاعل حقیقی نیست. شاگرد نجار واسطه است، فاعل حقیقی است. عقول و نفوس که وسائط فیضن، همه فاعل حقیقی هن، علت موجدند، علت مائده نیستن. علت مائده اونیست که کار فاعل رو به فعل نزدیک میکنه مثل اره. این ابزار علت مائده میتونید بگید، ولی اون شاگرد نجار رو علت مائده نمیگید. شاگرد نجار میشه واسطه در فیض، جانشین. جانشین در مثل شاگرد نجار تعبیر بدی نیست، در باره خدا غلطه. شاگرد جانشین وقتی است که اصل نباشد، اصل برود جانشین بماند، یعنی کار بده دست جانشین. جانشین برای شاگرد نجار بالا سرش نجار باشده، نرفته بیرون، ولی کار دارن شاگرد نجار انجام میده. نجار فقط داره نظارت میکنه، کار نمیکنه، این میشه نایب. اما در ما وقتی ما کار انجام میدیم اینجوری نیست که فقط خدا نظارت کنه، یعنی خدا در همون جایی که ما داریم کار انجام میدیم حاضره. اینطور نیست که رفته باشه کنار نشسته باشه ما نایبش بشیم. نیابت نشون میده که اصل کنار کشیده و این نایب داره کار میکنه. در مورد خداوند اینطور نیست که اصل کنار کشیده شده باشه نایب کار میکنه. تازه اصل و فرعی نداریم در مورد خدا. اصل و فرع غلطه. اصل و فرع هنوشونی که فرع یه چیزی از اصل دارد، در حالی که ما چیزی از خدا در خودمون نداریم. اصل یه مقداری از خودش آورده تو فرع، در حالی که خدا هیچی از خودش تو ما نیبرده. این تعبیرها خیلی اش غلطه، ولی برای تبیین مطلب گفته میشه. حالا غلط هم نباشه لااقلش این که تسامحه.
توی ادبی
شما
فهمید المجهول
شیء لشیء
رو
متعلق
به
کانه بگیریم،
چطور که حال بگیریم
آنچه که مجهول است برای شیء. المجهول الف لامش
مجهول در حالی که برای دیگری باشد.
دیگری یعنی نه مجهول دیگری، نه مجهول برای دیگری باشد، مجهول دیگری باشد، اون دیگری میشه علت.
جعل لشه
المجهول لشه، نه جعل لشه المجهول شه. اونی که مجهول است برای این شه، اونی که مجهول است برای این شه یعنی معلول این شه، یعنی این شه ملت شه. نه مجهول شه یعنی مجهولی که شه است، مجهول شیء است یعنی مجهول اون علت است، مجهول جاهل است. این شیء در اینجا معنی جاهله. اینطوری معنا کنید
این شیء بود مثلا مجهول من شیء از نهایه شیء.
اون اگه هم میگفت از صادر، بله از صادر من شیء، اگه صد صادر می آورد میگفت من شیء. اینجا چون مجهول گفته لشه گفته، خوب گفته ال مجهول لشه، اون چه که مجهول است برای این شیء یعنی مجهول این شیء است. اضافه لامیه است، اضافه لامیه لامشو ظاهر کرده. اگر از میگفت مجعولشه شما چی میگفتید؟ مجعولشه اضافه لامیه بود؟ شعر رو علت میگرفتید؟ مجعول و معلول میگرفتید؟ حالا من این کار رو بکنید، منطقه اضافه لامیه رو ایشون لامشو ظاهر کرده. طبیعت علت فاعلی مباشره، طبیعت علت فاعلی مباشره. خدا علت فاعلی مباشر نیست، بلکه علت فاعلی بعید است بنابر نظر مشا، بعید و مباشر است بنابر نظر صدر. الان من نتونست یه خود مکس کردم چون نظر صدر یه مقدر سخته توضیح دادنش، که خدا رو حتی در اون مرحله‌ای که طبیعت داره مباشرت میکنه، خدا رو علاوه بر اینکه فاعل بعید قرار میده، فاعل مباشر هم قرار میده. استناد میکنه به آیه قرآن و ما رمیت از رمیت، با اینکه تو رم کردی تو رامی نبودی، ولکن الله رما، یعنی در همون مرتبه ای که تو رمی میکردی و رامی نبودی من رامی بودم. یعنی میخواد بگه خدا در مرتبه مباشرت هم دخالت دارد، همونطور که در از مرتبه بعید دخالت دارد، چنانچه مشا میگویند در مرتبه مباشرت هم خدا دخالت داره که صدر این میشه.
یعنی هر دو محصر
هم نه محصر در طول همه دو محصر حقیقی نیستن، در واقع محصر حقیقی خداست. اون حالا هر چی هست، نایب اسمشو میذارید، مباشر اسمشو میذارید، مباشر خوبه، نایب غلطه. هر چی اسمشو میذارید بالاخره خدا، نه که دو تا فاعل مستقل داریم، توارد علتین معلولتین، توارد علتین مستقلتن بر معلول واحد محاله. نمیخوام بگیم دوتا علت داریم، این دوتا علت در طول همند و اصلش هم اونه، این کاری نیست، این فیض از اون میگیره. حالا صدرا چطوری مطلب رو توضیح میده عرض کردم، مسئله مشکله. حرف مشا خیلی راحت فهمیده میشه، خدا علت بعیده اینا علت قریبه، خیلی خوب فهمیده میشه. ولی صدرا میگه خدا علاوه بر اینکه علت بعید است، علت قریبه هم هست، علت مباشر هم هست. اون توضیح میخواد که توضیحش تو شب تو کتاب شواهد روحی خود صدرا مطرح کرده، توضیح داده اونجا مراجعه کنید.
دستی که اینو بلند میکنه میذاره دست خداست، همه با همین دست و ما رو
رمه کز رمه تو دست تو بلند کردی من بلند
میشم. این مثال رو میزنن، مثال دست فلجی که بهش برق وصل کرده باشن با برق وسیله برق حرکتش داده باشن، این مثال رو گفته میشه. بله خود صدراق خوب توضیح میده، از کدم به شباهد ربوبیه جاش یادم نیست، همون شاید بستوی دفعالی باشه، اونجا مطرح میکنه توضیح میده، منم اونجا کامل بیان کردم. این شلو مراجعه کنم.